چند وقت پیش اومده بود پیشتون تا کمکش کنی؟ همونی که حساب کارش انداخته بودتش بیرون.
پسر جان 90% آدمایی که میان اینجا همین مشکل دارن.
همونی که
ای آقا جان، مگه سوال نداری؟
چرا؟
خیلی خوب بپرس، نمیخواد آشنایی بدی؟ بدون آشنایی هم جوابتو میدم.
بله آقا چشم. راستش چند روز پیش صاحب کارم یه انگ به ما زد و ما رو انداخت بیرون.
یعنی اخراجت کرد؟
بله، به خدا همش تهمت بود.
کجا کار میکنی جانم؟
کارگاه خیاطی.
با اونجا قرارداد داری؟
بله آقا 10 سال.
10 سال؟ خوبه خوبه.
این قرارداد آقا واسه خودش داستانی داره.
قانونی که هست؟
بله قانونیه.
خب این مهمه، ببینم سر چی اخراجت کرد؟
تهمت زدم. گفتم من برای پول بیشتر مانتارو بد برش زدم. آخه من چند روز پیش حقوق بیشتری خواسته بودم.
حالا واقعا این کارو کردی؟
نه آقا، این وصلا به ما نمیچست.
خیلی خوب، خیلی. حالا ناراحت نشو. بگو ببینم، شما تو کارگاهتون شورای سازش نداری؟
شورای چی آقا؟
شورای سازش.
نه آقا نداریم.
خیلی خوب. ببین پسر جان، تو الان باید بری مرجع حل اختلاف شکایت کنی. اونا به شکایتت رسیدگی میکنن. اگه حق با تو باشه مشمول سنوات میشه، یعنی مطالبات و حقوق معوقت به نسبت هر سال سابقه کار معادل یه ماه آخرین حقوقت به تعلق میگیره. بازگشت به کارت هم بهت میخوره. چرا اینجوری نگاه میکنی؟
درست متوجه نشدم.
ببین پسر جان، به زبون ساده اینه که اگه حق با تو باشه کارفرما یعنی صاحب کارت مجبور هم برات گردونه سر کار، هم حقوق عقب مونده تو بهت بده.
بیمه چی؟
بیمه هم همینطور، باید بیمه تو رد کنه.
اگه دادگاه به نفع اونا بشه چی؟
هیچ، هیچی به تعلق نمیاد. البته خب میتونی بری دیوان عدالت شکایت کنی.
دیوان عدالت؟
آره جانم، دیوان عدالت. مگه نمیگی عقباته؟ مطمئن باش تو همون مرجع حل اختلاف مشکلت حل میشه.
خب من چطوری ثابت کنم اونا دروغ میگن؟
ببین بر اساس اون چیزی که تو تعریف کردی کارفرما نمیتونه تو رو اخراج کنه. اون اول باید تذکر میداده. خیلی از کارفرما از سادگی کارگرها سوء استفاده میکنن. خیلی از کارگرام نمیان بپرسن، مثل تو.
من الان باید چی کار کنم؟
ای بابا پسر جان من، برو اتاق 502 پیش خانم جلایری، یه فرم شکایت بگی پر.
حالا چقدر طول میکشه جواب بدم؟
بستگی داره به حجم شکایت ها. حالا اگه زیاد طول بکشه یه ماه.
آقا دستتون درد نکنه.
خیلی آقایی. آقایی از خودتونه.
پس من میرم فرمو پر کنم.
برو پسر جان، برو که انشالله همه چی درست میشه.
خداحافظ.
خداحافظ پسر. خداحافظ.
الو سلام سارم.
رفتی داری کار؟
آره الان همونجا میخوام برم فرم شکایت پر کنم.
ولی یه خبری دارم، معمولی که میشنستی؟
آره.
دیده که داخته بهش نهیز یه سری موتوری که تو برش نزده بودی گذاشته تو کار تو.
چون من راست میگی؟ پس تموم شد. اگه اون بیاد شهادت بده همه چی حله.
البته اون آزر نیست بیاد شهادت بده.
آخه چرا؟
چه میتونم درسه بندزنش میگم؟
سورا بعد از خدا امیدم به تو.
امید
کرد.
خوب حالا این پرویز رو گرفتی؟ ایوان نبودی ببینی وقتی ابراهیم خان انداختش بیرون چه قیافه ای پیدا کرده بود. وای وای وای، چاکن افتاد تو چا. ابراهیم خان حسابی سایه شد.
آدم که راجع پدرزنش اینجوری. سورا چی شده؟
مرغ از قفس پرید.
یعنی چی؟
مرجان با پسرخالش عقد کرد.
واقعا؟
اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. بابا کی برمیگردی سر کار؟
میخوام از فردا بیام.
اما چی؟ بابا بدبخ ابراهیم خان کم حقوقت رو زیاد کردم و وامت موافقت کرد، دیگه چی میخواد؟
راستش بعد از اون تهمت برام سخته که دیگه.
خیال بابا، همه چی تموم شد دیگه، انقدر کشش نده. الان هر جا بری به این زودی که بهت وام نمیدن. فکر درسا باش، یه چیزی بود تموم شد رفت. تازه کجا میخوای رفیق به این توپی پیدا کنی؟
خدایش هیچ جا. سهراب خیلی بهت مدیونم، خیلی با مرا
شما بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار. اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سائقه و کوسن، امنیت پایدار آسمان با اتکاب توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهانی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید، یگانهای پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور، رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، 3 مهر تا 3 آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی، قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده.
درگیری ها ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن. به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه ای ندارم، چیزیم نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریهشون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
قصه امید بگو، راز این اوج و سرافرازی جاوید بگو. زان عقابی که به دوشه تو نشست و به سرت تاج سلطانی صحراها بخشید بگو. قصه اوج و عروجت به حریم ملکوت، شرق پیران پناهنده به توگی بگو. چشمه نور پرده هایی زخیم، ابرهایی قطور. قصه قصه من را تو به خورشید بگو.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، فرضیه‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش. با شما همراه هستیم با برنامه تراکنش. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. اگر شنونده برنامه گذشته بوده باشید، شاخصهای حقوقی بانکداری اسلامی و مؤلفه‌های اون موضوع برنامه بود. تعریفی دادیم از بانکداری اسلامی، بررسی کردیم قراردادهایی که موجود هست و نظارت دولت رو بر حسن اجرای قراردادها و عملیات قراردادها از طرف نظام بانکی، همینطور ایجاد پول توسط بانک ها رو، خلق پول رو توسط بانک ها وظیفه اصلی بانک ها دونستیم و بانکداری اسلامی رو در نیم خط بخوایم تعریفی داشته باشیم، اصولا ربا ستیزی رو مسئله اصلی دونستیم. عملیات اقتصادی سالم هم تعریف شد در برنامه هفته گذشته. دعوتتون میکنم چنانچه تمایل داشته باشید برنامه‌های گذشته تراکنش رو شنونده باشید، سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی کلمه تراکنش میتونید دسترسی پیدا بکنید به مجموعه آرشیوی از برنامه‌های گذشته. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیشر. به شما جناب آقای دکتر یوسفی عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید به برنامه تراکنش.
بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین خدمت تمامی شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه تراکنش.
از برنامه جلسه گذشته که اشاره داشتین به قراردادها و قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای رو، دو انواع و نوع قراردادها اشاره داشتین، قرار بود که اشاره داشته باشین به انواع قراردادها، این که مضاربه، جعاله، قرض الحسنه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ توی کدوم دسته قرار میگیره تا بریم سراغ موضوع اصلی برنامه این هفته؟
ما اگر به صورت علمی و حقوقی بخوایم بررسی بکنیم، غالب عقودی که شما فرمودید در زمره عقود مشارکتی باید قرار بگیرند.
بله.
ولی خب مثلا به عنوان مثال عقد مضاربه صراحتاً در زمره عقود مشارکتی اقتصادی اسلامی قرار میگیره.
بله.
ولی در دستبندی که ما در قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم، غالب این عقود در دسته عقود مبادله‌ای قرار گرفتن، یعنی جعاله، مضاربه و امثالهم در دسته عقود مبادله‌ای قرار گرفتن و عقود مشارکتی دقیقاً تحت عنوان مشارکت مدنی، حالا حسب مورد، تامین سرمایه ثابت، تامین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات،
بله،
مشارکت در امور بازرگانی، کشاورزی و امثالهم در دسته، یعنی با خود عنوان عقود مشارکتی شناخته میشند.
اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم ببینیم تا اینجا چگونه اجرا شده، شاخصهایی رو که در برنامه گذشته تراکنش بهش اشاره داشتیم، حسن انجامش رو شاهد هستیم یا؟
ببینید، فکر میکنم حالا پاسخ به این پرسش نیاز به چندان علم کارشناسانه ای نداره، یعنی غالب مردم فکر میکنم به راحتی شهادت بر موضوع بتونن بدن یا گواهی بر موضوع بتونن بدن که ما متاسفانه تا این لحظه هنوز حق مطلب رو به درستی ادا نکردیم. حتی خیلی از مواقع این دستبندی مبادله‌ای و مشارکتی که داشتیم رو به جای اینکه ازش به سمت قانونی تر شدن و اسلامی تر شدن پیش بریم، از این خیلی از اوقات سوء استفاده کردیم.
بله.
خیلی از اوقات به علت اینکه ما در قراردادهای مشارکت سود رو به صورت نسبی و مورد انتظار و بالاتر از عقود مبادله‌ای حسب مورد در قوانین سابقمون نوشته بودیم، خیلی از اوقات بانک‌ها یک ماهیت مبادله‌ای رو به صورت مشارکتی منعقد می‌کردن منباب اینکه بتونند چند درصد سود بالاتر رو در قراردادشون درج بکنند، یا زمانی که ما لفظ مشارکت رو به کار می‌بریم فقط و فقط لفظ مشارکت رو به کار می‌بریم و شاهد مشارکت واقعی نیستیم که اگر هزینه تولید در زمان مشارکت بالا رفت، بانک هم تعهد خودش رو به نسبت افزایش بده، یا بانک واقعاً با درصد واقعی مشارکت کنه، یا اگر فرد در مسیر فعالیت خودش سود نکرد، بانک هم از سود مورد انتظار خودش صرف نظر بکنه.
بله.
و اون رو مطالبه نکنه. ما مجموعه مواردی رو داریم، یعنی خیلی از اوقات قانون ما قانون مناسبی است ولی متاسفانه نحوه اجرای اون نحوه اجرای کاملی نبوده و این دلایل مختلفی رو داره. بعضیش به خود نظام بانکی برمیگرده، بعضیش به تسهیلات گیرندگان برمیگرده و بعضیش به نظام‌های قضایی و نظارتی برمیگرده که نظام‌های قضایی و نظارتی هم نباید اجازه قانون گریزی رو به هیچ شخصی حتی اگر بانک باشه
بده. یه مقررات الزام‌آوری تا الان تعریف شده برای این چارچوب و جایگاه نظام پولی و بانکی کشورمون؟
ببینید، ما نکاتی که وجود داره این که ما حالا لفظ الزام آور رو دقیقاً چی تعریف بکنیم، در مواردی که وجود داره ما یکی از نقاط اختلاف نظرمون همیشه در سیستم‌های حقوقی و همچنین در محاکم و در دادگاه‌ها همین بود که آیا مشتری و بانک میتونند با توافق همدیگه قواعد مربوطه به بانک رو تغییر بدند، نرخ سود رو تغییر بدند و
با حوزه توافق طرفین باشه.
حالا اسمش رو میگذاریم توافق البته، ولی اون چی که خب رخ میداد این بود که بسیاری از مواقع بانک بگه
دیگه نمیتونه خیلی دخیل باشه، کسی که تسهیلات گیرنده است خیلی نمیتونه دخیل باشه که این قرارداد رو حالا درصدیش رو کم بکنه، زیاد بکنه یا شرایطی رو اضافه
که
بکنه.
کم
که نمیتونه.
ولی یکی از نکاتی که همیشه وجود داشت این بود که بانک ها به برگه قرارداد بین خودشون و مشتری استناد می کردند و می گفتند که مشتری فلان سود رو امضا کرده و پذیرفته و خودش قبول کرده که من به عنوان یک شریک به تو سود مثلا 25% میدم، سود 30% میدم، یا اگر موفق نشدم به این میزان به تو خسارت یا به تعبیر بهتر وجه التزام میدم.
بله.
و استناد به اراده طرفین میکردند که خب خودش باعث ایجاد تشتت رأی و اختلاف نظر شده بود.
فاصله ای رو از اتاق فرمان میگیریم، باز خواهیم گشت و بررسی روند اجرای شاخصه های بانکداری اسلامی در کشور رو پی خواهیم گرفت در برنامه تراکنش امروز.
شهید صدر، پدر اقتصاد اسلامی. بررسی نظریه اقتصادی شهید محمد باقر صدر. بانک با تأمین منابع مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف، زمینه اشتغال بیکاران را فراهم و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بانکداری به عنوان یکی از راهکارهای نظام اقتصادی مدرن مورد مناقشه و آوردگاه نظرات اندیشمندان بوده است. نوآوری شهید صدر در طرح بانک بدون ربا این بود که به منظور حذف ربا از بانک تجاری که در بازار پول و قرض عمل می کرد، این بانک را وارد فعالیت‌های واقعی یعنی مضاربه عام کرد. ایشان در یکی از کتاب‌هایشان دو فرض اساسی مطرح کرده است. الف، حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام. ب، وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که بر اساس ضوابط شرعی باید صورت بگیرد. ایشان با پذیرش اصل نهاد بانک ویژگی‌های لازم یک بانک را اعلام می‌کنند. بانک مؤسسه‌ای به طور کامل تجاری و به دنبال سود است. بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز و به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد. بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند. در طرح پیشنهادی شهید صدر، تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا عنوان شده است. الف، روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام، اما در بانکداری بدون ربا بر اساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام می باشد. روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران و بین بانک و گیرندگان تسهیلات در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که از نظر اسلام ربا و حرام، اما در بانکداری بدون ربا بر اساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام می باشد. بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار، صاحب سرمایه، تنظیم و تعریف می‌کند، در حالی که بانک اسلامی یعنی غیر ربوی در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه بر اساس بهره و سود، بلکه بر اساس مزد کار، کارمزد، حق الوکاله تعریف می‌کند. قانون بانکداری بدون ربا در ایران با اضافاتی بر طرح شهید صدر در سال 1362 تصویب و در سال 1363 جهت اجرا ابلاغ شد.
رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش. دغدغه‌هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی می‌کنیم. دعوتتون می‌کنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 برنامه تراکنش. سپاس از همراهیتون با برنامه تراکنش شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز داریم نگاهی میندازیم به روند اجرای شاخصهای بانکداری اسلامی توی کشورمون. اقتصاد ایران اقتصادی پول محور و بنابر آمارهای مستدل حدود 60% از اقتصاد تحت پوشش بازار پولی قرار داره و حدود 1/3 از سهم اقتصاد متعلق به سهم بازار سرمایه است. پس ضرورت انکارناپذیر هماهنگی سیستماتیک نهادهای مالی و اقتصادی از طریق بانک‌ها امریست ذاتی و الزامی و در همین هفته‌های گذشته بود که قوه قضاییه هم نظارتی داشت و ورود کرد به این بحث بانکداری اسلامی و شاهد بودیم که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد. از شما میپرسم جناب آقای یوسفی، اشاره‌ای هم داشته باشین به رأی وحدت رویه و ورود رئیس محترم قوه قضاییه؟
در خصوص قراردادهای بانکی و همچنین تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم یا به اشخاص اما از حقیقی یا حقوقی پرداخت میکنند، ما یک اختلاف نظر بسیار اساسی رو سالها داشتیم و باهاش درگیر بودیم و اون هم این بود که در بسیاری از مواقع بانک به جای اینکه به عملکرد خودش استناد بکنه به قراردادش استناد میکرد و ذکر میکرد که در قرارداد با امضای مشتری و با توافق مشتری نرخ سود بالاتری بین طرفین تعهد شد.
بله.
خب این اختلاف نظری بود که بین بسیاری از شعب دادگستری و بسیاری از قضات وجود داشت. برخی عقیده بر این داشتند که قواعد حوزه پولی و بانکی قواعد عامر است و خلاف اون توافق ممکن نیست. برخی خیر عقیده بر این داشتند که این قرارداد یک قرارداد مالیه و طرفین حق دارند که حدود و ثغورش رو بر مبنای رضایت همدیگه تعیین بکنن و تعهد بکنن.
آخه قراردادها به صورت قراردادهای استاندارد، قراردادهای تیپ هست دیگه.
ببینید فرم استاندارد فرم هست بره. و ما میگیم که فرم رو نمیتونیم تغییر بدیم. ولی نرخ سود رو بعضی عقیده بر موضوع داشتن که با این که شورای پول و اعتبار سالانه نرخ سود عقود رو تعیین میکنه، در ازاش میتونم این میزان سود به شما داشت پرداخت بکنه. خب این اختلاف نظری بود که وجود داشت و نهایتاً باعث مشکلات اساسی در تفسیر قراردادهای بانکی و همچنین صدور رأی میشد. در نهایت ریاست محترم قوه قضاییه طی دستورالعمل بسیار بسیار ارزشمندی که در سال جاری به عنوان سال جهش تولید و سالی که ما مکلف بر اون هستیم که در این سال وظایف اقتصادی خودمون رو به عنوان یک تکلیف شرعی، تکلیف ملی و تکلیف قانونی پیگیری بکنیم، دستور ارزشمندی رو صادر کردن و در این دستور صراحتاً مقررات حوزه پولی و بانکی رو آمره دونستن.
بله.
یعنی مقرراتی که برخلاف اون هیچ اراده‌ای ممکن نیست و حتی اگر مشتری هم قبول کرده باشه قابل قبول نخواهد بود. همونطور که ما میدونیم ربا با رضایت طرفین هیچ وقت حلال نیست. نمیشه و اگر خارج از این موضوع بود رباست و قطعاً با رضایت طرفین هم حتی باعث حلالیت موضوع نخواهد.
بله.
در نتیجه امر دیوان عالی کشور در نتیجه اینکه آراء متعارضی رو مشاهده کرده بود، جلسه مجمع عمومی دیوان عالی کشور یا در اصل هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و در جلسه مذکور مباحث مربوط به این قضیه به رأی گذاشته شد و با اکثریت 98% قضات دیوان عالی کشور رأی بر موضوع صادر شد که قراردادهایی که بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار منعقد شده از درجه اعتبار ساقط هست و در انشای اولیه یا در اعلام اولیه رأی وحدت رویه مذکور قراردادهایی که خارج از میزان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار منعقد شدند رو در خصوص میزان متجاوز از مبلغ مذکور غیر نافذ و قابل ابطال دونست. البته نکاتی پیرامون موضوع وجود داره که ما زمانی که راجع به نرخ سود صحبت میکنیم با دو سود طرف میشیم. یه نرخ سود مندرج هست و یک نرخ سود مؤثر. بسیاری از اوقات قرارداد دارای نرخ سود غیر قانونی یا نرخ سود متجاوز از سود مصوب هست ولی سود مندرج در قرارداد قانونیه
و بهتر این هست